395implants.com.
670 AM. KIRN. Simi Valley, Los Angeles. 95.5 FM, HD3.
The United States and Iran have reportedly agreed in principle to a deal to wind down the war. That's according to the New York Times, which cited a senior U.S. official. The official told the outlet that some of the most sensitive issues have yet to be resolved. While it looks as though a deal is being worked on, the president did not waste time lashing out at critics, posting on Truth Social, "If I make a deal with Iran, it will be a good and proper one, not like the one made by Obama, which gave Iran massive amounts of cash and a clear and open path to a nuclear weapon." The president went on to state, "So don't listen to the losers who are critical about something they know nothing about." President Trump is pitching Texas Attorney General and Republican Senate candidate Ken Paxton to voters. In a Truth Social post, Trump praised Paxton as a great attorney general who was loyal to him during what he described as partisan attacks, while also criticizing Senator John Cornyn as disloyal. He formally endorsed Paxton last week in the high-stakes Texas Senate race, snubbing Cornyn ahead of the GOP primary runoff. The runoff will be decided Tuesday. A lottery for $50 FIFA World Cup games starts on Memorial Day at 10 a.m., but it's just for New Yorkers. Sarah Lee Kessler reports.
Mayor Zoran Mamdani worked out a deal to get 1,000 tickets for Big Apple residents for the price of 5 lattes, as he puts it. You have to be at least 15 to enter the lottery, which is a 6-day buying opportunity that continues through Saturday. The system allows a maximum of 50,000 entries per day, one per hopeful customer, before closing down until 10 a.m. the next day. There are $50 tickets for 7 New York, New Jersey area FIFA matches, but not for the World Cup final. I'm Sarah Lee Kessler.
Swedish driver Felix Rosenquist edged David Malukas to win the Indianapolis 500. The margin of victory, just half a car length. This is the first Indy 500 win for Rosenquist. I'm Rob Martier.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
و کنار جهان
ندانم کجا دیدم در کتاب.
برنامه ای از ساسان کمالی.
سلام گرم خدمت شما همیهنان عزیز. همچنان در این یک شنبه شب ها کتاب حاجی در فرنگ رو ادامه میدیم از جعفر شهری مسافر که هم به عتبات میره هم به کربلا میره، ببخشید بعد از کربلا به مکه میره بعد میره اروپا، و آقای قاسم بیکزاده این رو ویراستاری کردن و یک کتاب بسیار قطوری است. به اونجا رسیده بودیم که ایشون تقریبا مسئله مکانهای زیارتی عراق رو تموم کرده و قسمت آخرش رو میگوید که جمعه 21 اسفند ماه 1343 برای نماز و تشرف به حرم همسفرم را از خواب صبحگاهی برانگیختم، ولی او کماف سابق تکاهل و بی‌رغبتی ورزیده. چون که درک کردم ایشان جز آن که به حج رفته و برگردد و پلاک در خانه‌اش را به نام حاجی مزین نماید و زنش زن حاجی شود، به بقیه امور توجهی ندارد و اگر به رو درواسی با من نباشد شاید نمازهای یومیش را هم به جا نیاورد. به گمانم اشتباهی در این نظریه نداشتم، زیرا چون او را به حال خود گذارده و خارج شدم، وقتی باز آمدم هنوز به همان دنده‌ای که خوابیده بود در خواب بود، یعنی نماز نخونده است. خلاصه قصد امروز زیارت سامره است و اگر این سفر نیز به پایان برسد، زیارت دوره ما در عراق به پایان رسیده. چیزی که در سفر سامره موجب پریشانی حواس بود، گداهای معروف و سمج آنجا بود. اما خوشبختانه نه در سید محمد و نه در خود سامره از مزاحمین قدیم که وقتی زواره می رسید مثل زنبورهای اصلی که به کندو رو کنند به طرفش هجوم برده و هر گوشه از دامن قبا و سراسینش به دست یکی از آنها می افتاد خبری نبود، چیزی که جلب نظر میکرد نزوراتی بود که زوار برای امامزاده سید محمد میبردن، درست شبیه امامزاده داوود خودمان که مس و ظرف و چراغ و آینه بی حساب به طرفش روانه میشد. در آنجا نیز از هر قبیل ظروف گرفته تا گلیم و جاجیم و منقل و آفتابه به نظری می آوردن. مخصوصا دو چیز بیش از همه به نظر می آمد. یکی گوسفندهای فربه خوبی بود که از هر چند دست زوار یکی سری از آن را به بغل گرفته به دنبال خود به صحن می کشید و در گهواره های چوبی بی حدی که برایش می آوردن، وقتی فلسفه گهواره را پرسیدم گفتن اینها نذرهای زنهایی است که به وسیله توجه امامزاده حامله شدند. گفتم دیگر این حاجت نذر کردن نمیخواهد، زیرا هر کس باید بداند که این حاجت در خانواده زودتر از سایر حوایج برآورده میشود و معلوم است که این خانواده دستشان به بچه درست کردن از سایر کارها روانتر بوده است. در حالی که این کتاب رو من مرور میکنم به جاهایی میرسم که یه مقدار رادیویی نیستش. من سعی میکنم که بدون که مفهومش عوض بشه لغتاش رو عوض بکنم و شاید خود شما متوجه بشید. اولین سفر نماز جماعت اهل تسنن را که در سامره دیدم بی تماشا نبود، که وقتی اقامه نماز گفته شد هر کس از راه می رسید و در هر جا که می توانست با وضو و بی وضو، با کفش و بی کفش ایستاده و اقتدا می کرد و نمازی که در ابتدا جمعیتش به 100 نفر نمی رسید در آخر از 2000 نفر هم تجاوز می کرد. امشب این مؤمن همسفرش همون بود که مشهدیه، ولی معلوم میشه بسیار خسیس بوده و حتی شامونه ها هم نمیخورده. این مؤمن همسفرم با آن که در سامره از جهت بدی غذاهای آنجا چیز درستی نخورده بود، باز شامش را که کمی نان خالی بود گرفته به طرف قهوه خانه روانه شد که با چای شیرین به گلو بدهد و هرچه اصرار کردم از پاکت میوهی که گرفته بودم چیزی برداشته بخورد، از ترس آن که قسمتی هم به او تعلق بگیرد علاوه پولش، دست مرا پس زده و قبول نکرد. با خود فکر کردم مگر این بنده خدا پایش به چوب بود که بار مکه ببندد؟ این که میتوانست نان خالی بخورد در همان خراب شده که بود میخورد و سگ دو میکرد و گناهی به گناهان خود اضافه نمی نمود، آروی سایر حاجی ها رو هم نمی برد؟ مگر خدا نگفته که در حالت استطاعت و توانایی و پخش و اسراف و رعایت حفظ سلامت بدن باید عزیمت به مکه نمود؟ آخر این چه حماقت و عدم تشخیص است که گریبان گیر ما شده که در قالب موارد شیپور را از سر گشادش باد میکنیم؟ بدون اغراق این حاجی دو مچ دستش در پنجه که در دست من جا میگرفت از بس به خود تنگی و گرسنگی داده وقتی به خواب میرود درست مانند مسروعین به قش و ضعف دچار میشود. اشاره میکنه به کوچکی دستای طرف و لاغری و پوست استخوان بودن و وضع فربه خود شخص، یعنی آقای جعفر شهری. حال این مردی که برای شکم و سلامت خود اینطور دناعت دارد چه الزامی داشته که راه بیفتد و چند هزار تومان به حمله دار بدهد و چه مبالغی نیز به جهت کرایه طیاره و اتومبیل بپردازد؟ باور کنید این مرد با قدرت کافی مالی هنوز شلوار پاچه گشاده مثل 30 سال پیش را به پا دارد و پیراهن واشوری با خود بر نداشته که عوض کند و یک شب که در کربلا خیر سرش محتلم شد زیر جامه یدکی نداشت که به پا بکشد، همان را شسته تر تر به خود کشید. از اینکه این زحمت را بر خود هموار کرده تا حاجی شود چه نفعی میبرد؟ من که عقلم قد نمیدهد. آیا این که از مصاحبت و معانست با این مرد رنج میبردم اما چه میشود کرد؟ نمیدانم. کسی در سفر تنهاست مجبور است به هر حشیشی متشبث شود و این که برای مسافر رفیق را بر طریق مقدم داشتن به همین جهات بوده است. اما روز بعد شنبه 22 اسفند، امروز در کاظمین سوز و سرمای عجیبی حکم فرماست و الان که 4 ساعت از اذان صبح می‌گذرد هنوز قالب دکاکین بسته و آنها هم که به سر کار آمدن در دکانهای خود درشان را کاملا بالا نکشیدن و این سرما را ما سرمای پیرزن میگوییم که عربهای اینجا بدل العجوز مینامند، که چون این سرما متعلق به پیرزن عرب است نسبت به پیرزن مملکت ما خشونتش زیادتر است. این همسفر من به حدی عامی و بیسواد است که حرف زدن معمولی خود را نیز درست نمیتواند و تا امروز در مصاحبتش نه حرفی که به درد دنیا بخورد از او به گوشم رسیده و نه مطلبی که به کار آخرت بیاید، ولی به توسط او امروز به پیرمردی که با او آشنایی داشت برخوردم که کسر و نقصان او را جبران نمود. پیرمرد مورد بس یکی از دلالهای معروف نیل تهران بود که سالهاست در اینجا اقامت گزیده، به طوری که اظهار می نمود خیال مراجعت به ایران را هم نداشت و لهجهش هم تقریبا عربی شده بود، که چون در این کتاب قرار بر این نهادم از ذکر نام اشخاص خودداری کنم از معرفی ایشان نیز معذرت می خواهم. آشناییش با همسفر ما از آن جهت بود که هر دو دلال جوهریات بودند و از تهران سابقه ارتباط شغلی داشتند. پس از سلام و احوالپرسی وقتی از عزیمت همسفر ما به مکه آگاه شد گفت به سلامتی و تندرستی و مقبولی، ولی میل دارم حال که در این راه می روی سوغاتی که با آن اغور می گفت راحت می دهم از من قبول کنی. همسفر من که خیال کرد انگشتر عقیق پنجتن می خواهد به انگشتش کند و یا تسبیح شام مقصودی تحفهش بدهد، به حالت سکوت و انتظار ایستاده و چشم گردانش را به دست و جیب پیرمرد دوخت. اما پیرمرد آغور راهیش حرفی بود که از کیسه گوهر و برای مسافری مثل ما ارزش زیادتر داشت. آنگاه به چشمان رفیق من خیره شد، گفت رفیق اینجا که می روی ببین به کجا می روی. سوغاتش همین بود که در راه که میری این حرفای من رو به عنوان هدیه قبول کن. ببین کجا میروی، بعد ببین به پیش کی میروی و آنگاه نظر کن برای چه میروی. همین حرف من تمام شد و در آخر آن که در این سفر زبان خود را نگاه داری و سکوت محض باشی. اما افسوس که اگر این جملات ارزنده را پیرمرد با 2 عدد نخ سیگار برای رفیق ما معاوضه می نمود در نظر او ارزشش خیلی بیشتر می شد. باری این همسفر من از بس حرکات ناپسند می کند و نامربوط و نامرتب و بد املا حرف می زند و در خرج امساک دارد، همه صبوری و حوصله‌ای که در رفاقت دارم طاقتم تاق شده و بر آن سرم که آخر خود را از او جدا کنم. مخصوصا زیادتر از آن رنج میبرم که مثلا که در بیان کلمات استبعادی دارد، آنها را متغیر و نامانوس ادا میکند. مثلا با آنکه بیش از 100 مرتبه لفظ صحیح بیروت را به گوشش خواندم باز در موقع ادا کردن آن را بهروت میخواند و مغزم را به جوش میآورد. زنهار از قرین بعد زنهار. و غنا و ربنا عذاب النار، امان از کثافت و کثافتکاری های این عراقی ها که مشاهده حرکاتشان هم حالم را به هم آورده است. البته عراقی ها غیرن اون شخص همراشه مشهدیه. قربان این اعمه بزرگوار بروم با این همشهری هایشان، خاک بر سرها با آن عبای به کول و چفی و آگالشان راه می روند و دائم مثل مرغی که از رمق افتاده باشد عوضش کردم. دماغ میگیرد و اخوتوف میاندازد توی کوچه و بازار. به جای همه چیز اخوتوف های گرد و بزرگ و اندماخ های سبز و زرد به چشم میخورد که اگر دید چشمم ضعیف نبود یه احتمال در ابتدا به جای سکه های سفید و زرد به طرفشان حمله می آوردم. یعنی اگه چشمان اگه چشمان ضعف داشت اون وقت فکر می کردم که سکه هست. در چند روزی که من و این خراسانی در خاک عراق هستیم، از بس راه و طریق مکه از این و از آن پرسیده ایم و نظرهای مختلف هم گرفته ایم، هر یک کعب الاخباری شده ایم. پس از تبادل نظرهای زیاد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از طریق عمان به شام رفته و از آنجا به صوب مدینه و مکه حرکت کنیم که بیشتر همین مناظر زننده و نکبتبار معابر و مردم زیارت عراق مرا بران داشت که دل یک جهت نموده هرچه زودتر خارج شویم و امروز با بلیتی که روز قبل گرفته بودیم سوار اتوبوس شده حرکت کردیم. دلیل آنکه اتوبوس را بر سواری ترجیح دادم آن است که 2000 کیلومتر راه قریب با پولی که همراه دارم خود را به دست راننده و یکی دو مسافر عربی که به احوالشان آشنایی ندارم سپردن عاقلانه نیست و کمی زحمت و ناراحتی را بر آشفتگی خیال گواراتر دیدم. یعنی گفتم که اتوبوس ناراحت بهتر از سواری راحتی است که امنیت نداره و ممکنه سرقت بکنن. اتوبوسی را که ما در آن سواریم از ماشین‌های مخصوص جاده‌های عربستان است که ترنش می‌گویند و تریلی بزرگی است که به صورت اتوبوسی که ظرفیت بیش از 60 نفر را دارد درآوردند و اگر دو عیب نداشت برای مسافرت‌های طولانی کاملا راحت و مناسب بود. یکی آن که عربی است و مثل خودشان از داخل زیاد کثیف و بیرنگ و روس و دوم آنکه از هر جنس مردم در آن گرد آمدند. در این اتوبوس 60 و چند نفری بیش از 10 ملیت مختلف جمع شدند. در کف اتوبوس یک نفر مرد پاکستانی مسن را که پسر 8-9 ساله همراه دارد نشاندند که بقیه همراهانش صندلی آخر را اشغال کردند. در صندلی‌های دو ردیف جلوی ما 3 نفر ایرانی که اهل قزوین و ساوه خودمان باشند نشستند. در ردیف ما قبل آخر نزدیک به مسترا جوانی توریست آلمانی را جا دادند. یک نفر اردنی در صندلی پشت سر من قرار گرفته که رادیویی همراه دارد و گویا اولین رادیویی است که در دوره عمرش خریده و صدای آن را تا آخر باز کرده است. پاکستانی مذکور که بوی عفونت بدن شامه را آزار می‌دهد آنقدر کثیف و متعفن است که اعراب بدوی کثیف که در ماشین نشستند بر سر جا دادن او در آن محل و نزدیکی به او با شاگرد راننده مرافعه می کنند. این پاکستانی که موی سر و ریشی انبوه دارد به مجرد نشستن و حرکت اتومبیل ابتدا سیگاری آشیش زده به دست پسرش داد و پسر که 8-9 ساله هم سیگار را گرفته با ولای بسیاری شروع به کشیدن نمود. بعد به جنباندن خود و جابجا کردن جانوران جوف پیراهنش برآمد. یعنی منظورش که شپشای پیرهنش. این پاکستانی نیز عازم مکه است و میخواد حاجی شود. مسافرین مخصوصا عرب‌ها از این حرکت پاکستانی که طفل صغیری را آلوده به دخانیات میکند در ابتدا متاثر و متاسف شده، بعد با زبانی که پاکستانی کلمه از آن نمیفهمد و در آخر شروع به اعتراض کرده با گفتن کلمات معصیت، جهنم، جرم و امثال هم به او فهمودن که کشیدن سیگار برای این سنتف از گناهان کبیره است و مجبورش ساختن، در حالی که ناراحتی کاملش از اینکه چگونه است که این جماعت محبت پدری را درباره فرزند ادراک نمی کنن احساس می شد سیگار را دست طفل گرفته خاموش کند. اگر چنین تصوری در مخیله مرد پاکستانی نسبت معترضین به وجود آمده باشد که مسلماً هم آمده است، من نیز به مرد پاکستانی حق می‌دهم، زیرا ما همه خود این هنرها را گرفته در کف دست و عیب‌ها را نهفته زیر بغل. بیشتر کسانی که او را مورد ملامت قرار داده بودند همانهایی بودند که صدای رادیویشان گوش‌ها را همه به عذاب آورده بود و با بودن مسترای مهیا در اتوبوس به کف و پله آن در انظار مسافرین بول می‌کردند و اخوتوفشان را چنان به خارج می افکندن که ترشحش صورت مسافران را در مسیر آلوده می نمود و نوک پایی را که از صدای عقب فشار می دادن راحتی را از مسافر جلویی سلب می کرد. به نظر من همین دیگه عیب دیگران فرار نکردن و از صورت خود عیب ساختن بشر است که این تفرقه عظیم را در میان او به وجود آورده و همین حسن زنهایی که هر کس درباره خود اوست که او را از دیگری منفک ساخته برایش راهی سوا و مسلکی جدا به دست آورده است. خلاصه میگه که اینا که میگن آقا تو کارت بده به بچه چرا سیگار میدی، خودشون هزار کار بدتر میکنن و فکر میکنن کار خودشون خوبه. والا اگر جز این میبود و هر کس مدرکه آن داشت که تمیز را و خیر و شر را تمیز بدهد و با هم اندازه که عیوب دیگران را میبینند مجلس آن را نیز توجه کند و به مقداری که محسنات خدا آینه میسازد معایب خیش را نیز به دقت آورد. دوستان، این شخصی که از همه ایراد میگیره خودش در نوشتن و آوردن لغات بیدلیل بیداد میکنه و داستان داره شیرین میشه، ولی من به صورت داستان نگاه نمی کنم، بلکه درس هاییست از سفر و افکار همیهنان ما. دریغ است ایران که ویران شود.
دریغ است ایران که ویران شود. خونم بلند و نشین و
با هم و در کنار هم به سوی آینده‌ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
چه خونه قشنگی، این خونه زمین تا آسمون فرق کرده.
خب دیگه، شانس هم زده با یه مهندس ساختمون کاربلد آشنا شدم و همه کارهای ریمودلینگ و ادیشن رو با یه تیم واردی که داشت به خوبی انجام دادن.
چقدر عالی. راستی گاراژو چیکار کردی؟
گفتم که این مهندس بارانی خیلی تو کارش وارده. تو بازدید اول خونه خودش پیشنهاد داد که بیا گاراژو تبدیل به مسکونی کن، بعد هم اونو به یه یونیت جدا تبدیل کرد.
حتما کلی هم طول کشید.
نه اتفاقا، طبق همون قول و قرار اولمون کار رو خیلی به موقع تحویل داد.
چه کار خوبی کردی، من که خونم کلی به خرج افتاده میخوام بفروشم.
آه، میدونی که مهندس بارانی ریل استیت بروکر هم هست که میتونه خونت رو به بهترین نحو برای فروش آماده کنه و بفروشه.
مهندس محمد بارانی، انجام کلیه امور ساختمان سازی و فروش. 310-902-5248 310-902-5248 عضو 08 و 5050 مهندس بارانی، جنرال کانترکتر و ریل استیت بروکر، لایسنس نمبر 11764.
شنوندگان گرامی، و یک الخاصیان هستم از کمپانی Always There Funeral Services. برای خاکسپاری یا کریمیشن سرویسز یا برای انتقال عزیزانتون به ایران یا سایر نقاط جهان، قدم به قدم در کنارتون خواهم بود. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای آینده و صرف جویی در هزینه با من و یک الخاصیان تماس بگیرید.
FDA 2442 Always There Funeral and Cremation Services. 818-806-9200 818-806-9200 عضو 08.
تصادف ممکن است فقط چند ثانیه طول بکشد، اما تأثیر آن می تواند مسیر زندگی انسان را برای همیشه تغییر دهد.
در لاین گیت لا گروپ هیچ هزینه اولیه دریافت نمی شود و هیچ هزینه ساعتی از شما مطالبه نخواهد شد. فقط در صورت موفقیت پرونده هزینه دریافت خواهد شد.
لاین گیت لا گروپ با مدیریت دکتر سایان عبودی، سالهاست که از حقوق قربانیان تصادف در کالیفرنیا دفاع می‌کند و برای دریافت هزینه‌های درمان، از کار افتادگی و جبران خسارت اقدام می‌کند. فرقی نمی‌کند تصادف جزئی بوده یا شدید. حفظ حقوق شما همواره در اولویت قرار دارد.
برای دریافت مشاوره همین امروز با دکتر سایان عبودی در گروه حقوقی لاین گیت تماس حاصل فرمایید. لاین گیت لا گروپ، صدای شما برای اجرای عدالت در ایالت کالیفرنیا.
818-945-1234 818-945-1234.
چیه؟ چرا این همه به هم ریختی؟
هیچی بابا، الان یه هفته از تصادف کردم، نمیدونم ماشینمو کجا ببرم. بیمه ماشینم هم رنتال نداره، دیداکتیبلم هم خیلی زیاده.
همین، نگران نباش. زنگ بزن به اکسلنس کلیژن سنتر، هم دیداکتیبل تو کمک میکنه، هم سرتیفاید دیلره، هم یه ماشین رنتال فری بهت میده. ماشینت هم مثل روز اول که خریدی تحویلت میده.
818 451 7267، 818 451 7267.
رادیو ایران، رادیو آگهی ایران، شما، صدای شما.
یه آگهی خوب وقتی چند بار شنیده بشه تأثیرش چند برابر میشه.
از یه طرف دیگه یه پیام کوتاه و شیرین در رادیو ایران میتونه راهی طولانی رو براتون طی کنه.
وقتی خودتون راجع به بیزنستون در رادیو حرف بزنید، شنونده باهاتون ارتباط واقعی برقرار میکنه.
موفقیت همیشه با بودجه کلان تبلیغاتی اندازه‌گیری نمیشه، فقط کافیه حضور داشته باشید.
یه کمپین موفق یعنی حضور مستمر، نه فقط یک دفعه.
روزانه شرکت‌های آمریکایی بیشتری جذب تبلیغ در رادیو ایران میشن، چون قدر وفاداری و اصالت شنونده‌های ما رو می‌دونن.
شش مشاور با تجربه و صمیمی اینجا هستن تا شما رو راهنمایی کنن. بذارین براتون یه آگهی قوی بسازن. بعدش هزاران شنونده کمک میکنن کسب و کارتون رشد کنه. تماس بگیرید با رادیو ایران 323-851-5476. برای دیده شدن اول باید شنیده شد.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت پلنینگ و بزنس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-285-285-0.
دکتر زنده دل هستم، روانشناس بالینی. همین سه شنبه شب ساعت 9 در مورد حل مشکلات زناشویی با شما صحبتی خواهم داشت. شماره من هست 310-801-0544.
چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک‌های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل، پاسادینا و نقاط مختلف لس آنجلس. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
The United States and Iran have reportedly agreed in principle to a deal to wind down the war. That's according to the New York Times, which cited a senior U.S. official. The official told the outlet that some of the most sensitive issues have yet to be resolved. While it looks as though a deal is being worked on, the president did not waste time lashing out at critics, posting on Truth Social, "If I make a deal with Iran, it will be a good and proper one, not like the one made by Obama, which gave Iran massive amounts of cash and a clear and open path to a nuclear weapon." President Trump Trump is pitching Texas Attorney General and Republican Senate candidate Ken Paxton to voters. In a Truth Social post, Trump praised Paxton as a great attorney general who was loyal to him during what he described as partisan attacks, while also criticizing Senator John Cornyn as disloyal. Swedish driver Felix Rosenquist edged David Malukas to win the Indianapolis 500. The margin of victory, just half a car length. This is the first Indy 500 win for Rosenquist. I'm Rob Martier.
رادیو ایران همراه فارسی زبانان.
ما همیشه با شما هستیم.
670 AM.
از گوشه و کنار جهان،
ندانم کجا دیدم در کتاب،
برنامه ای از ساسان کمالی.
کتاب 416 از جعفر شهری حاجی در فرنگ. به اونجا رسیدیم که میگفت که متاسفانه ما عیب دیگران رو نمیبینیم و خودمون عیبمون بیشتر هست، عیب دیگران رو بیشتر میبینیم. مثلا پاکستانی که سیگار به بچه 8 سالش میدهد، به خیال خود به بچهش محبت میکند، آن عمل رو دیگری نمیپسندد و آن دیگری به فکر خود در صدد شاد کردن مردم صدای رادیوش را بلند کرده مورد غضب همان پاکستانی قرار میگیرد. آن یکی سگ را به تالار. الان که این سطور را می نگارم، پاکستانی بدون انجام هیچ مقدمی از قبیل طهارت و وضوء تیمم در کف اتوبوس نشسته نماز می گذارد. حال اگر کسی پیدا شود به او بگوید که عمو جان، به جای آن مکه که آزمی و این نمازی که به آن اینقدر معتقدی که بی وضو و تیمم در اتومبیل به حال حرکت آن را به جا می آوری، یک بار به حمام می رفتی و کثافت بدنت را کم می کردی، ثوابش صد چندان نبود؟ قبول نمی کرد که هیچ اگر اختیاری هم می داشت گوینده را از آن که او را نماز نه کرده است مثل خیار به دو نیم می کرد. یکی از مسافرین قزوینی از صندلی جلو سیبی به همسفر من تعارف کرد و او که تا به حال هر وقت صحبت خریدن سیب می شد هزار عیب برای سیب می تراشید، آن را گرفته پوست کرد و با رغبت تمام شروع به خوردنش نمود. تعریف کرد. اتومبیل همچنان ناله می کرد و راه می سپرد. به قدری حرکاتش نرم و صندلیش راحت بود که من واقعا لذت بردم. از این حسن انتخاب به خودم می بالیدم. چون مطالبی نوشتنی نداشتم فکر کردم که آیا این اتومبیل که در ساعت چند کیلومتر راه می سپارد و چه وسیله برای تعیین نبود، همین امر سبب شد که جری شده در صدد برایم تا این مسئله را خودم حل کنم. پس با مختصر فکری به این نتیجه رسیدم که تیرهای تلگراف کنار جاده را کیلومتر نما و ساعت مچ دستم را کیلومتر شمار قرار دهم و چون فاصله هر تیر را از تیر دیگر 50 متر به نظر آوردم، لذا وقتی به ثانیه شمار ساعت دقیق شدم و گذشتن 10 تیر را 30 ثانیه دیدم، معلوم شد که این اتومبیل در 1 دقیقه از 20 تیر می گذرد که می شود 1 کیلومتر. لذا اتومبیل ساعت 60 کیلومتر راه طی می کند. راستی بیکاری هم چه کارها در دست آدم می دهد. باز من که در بیکاری تیرهای تلگراف را می شمردم، زنهای چادرنشین عرب را که میگوین وقتی بیکار میشوند به پاشنه پایشان قیر چسبانیده به روی زمین مینشینند و با چسبیدن آن سعی میکنند که تمام موهای بدنشان را بزدایند. کم کم مملکت 444,000 کیلومتری عراق را پشت سر می گذارم و از رودهای دجله و فرات آن خداحافظی می کنم، در حالی که از مملکتی که به یکی از محصولات مهمش خرماست از ترس آلوده بودن و کثافتش یکی از آن را به دهان نگذاردم، وارد مرز اردن هاشمی می شوم و این مطالب را از این خاک یادداشت می کنم که عراق مردمانش از حیث پاکی و ناپاکی و صداقت و نادرستی درست شبیه خود ما می باشند و اگر مهار قانون و تهدید مقررات نباشد، کسبه و اجتماعش از هیچ بی انضباطی و نیرنگ و تعدی نسبت دولت و خودشان کوتاهی نمی نمایند و احوال اقتصادی و اجتماعیشان کمتر مغایرتی با ما دارد. ابنی و احداثات جدیدشان تقریبا در حدود ما، اما با بیرحمی کسبش درباره زوار غریب به مراتب از ما بیشتر است. به همون نسبتی خودشان در ورود به ایران از هر خرج و خریدی خودداری و امساک دارند و آب از دستشان نمی شکد، در حالی که تومانشان یعنی دینارشان در اینجا 2 تومان خرج می شود، در آنجا به هیچ وجه عجیب کسی یا عجیب کنی واردین و قربا دریغ نمی شمارند. در اماکن زیارتی تقریبا دزد و جیب‌بر کمتر است، اما برای حفظ خود از مرکزی‌ها سفارشات زیادی را از کسبه و سکنه آنجا شنیدم. تعلل و مسامحه مأمورین در امر ارباب رجوع کمتر از ما نبود و دریافت حق و حساب درست برابری داشت. در سیاست بافی و نخود هر آش شدن دست کمی از ما ندارند، اما اختیار زبان و دخالت از آنها سلب شده است. اتوبوس 2 طبقه خودمان را هم در آنجا سوار شدم و همین اسم شرکت واحد هم در آنجا به اسم اشتراکیه دیدم. اما اگر بخواهم از نظر کلی و پیشرفت همه جانب و تمدن خیشتن را با آنها بسنجیم، برخلاف مردمی که همیشه در لقمه همسایه روغن قاز می‌بینند، هر آینه وضع شهرهای جنوبی و دهات سرحدی و مرزی خودمان را با اینجا برابر کنیم، بیراه نرفته ایم. از بعد غروب کم کم هوا سرد شد و تقریبا نزدیک نصف شب، با اینکه هنوز به نهایت سرمای خود نرسیده بود، توان را از بسیاری از مسافرین گرفت و آنها که بالاپوش درستی من جمله همین همسفر ما نداشتند، تقریبا از پا در آمدند. با آنکه پنجره‌های اتوبوس بسته بود، اما سرما مثل سوزن شکسته به بدن ما می‌خلید، خاصه آنها که غذای شب نخورده یا توشه همراه نداشتند بیشتر به زحمت افتادند. در 2 روزی که هوای متغیر عراق گرم شد، خیلی‌ها را گول زد که بالاپوش خود را کم کرده و عبا و پالتو را کنار بگذارند. از آن میان یکی هم خود من بودم که یک شلوار کشی و یک جفت جوراب زمستانی کم کرده و چیزی نمانده بود که اگر در شب و روز مجدداً تغییر در هوا حاصل نمی شد، در هنگام حرکت پالتوام را نیز از دست بدهم. این که دستور آمده هنگام سفر اگر در تابستان هست لباس زمستانی بردارید، از این جهت است. ساعت 2 بعد از نیمه شب است. اتومبیل همچنان بدون توقف راه می سپارد و سرما هم همه را به سطوح آورده است. رفیق من به تأسی از آن پیر مرد کثیف پاکستانی و چند عرب وحشی دیگر از جا برخواسته، در پله های رکاب و اتوبوس بول کرده و مراجعت نمود. پرسیدم برای تارت چه کردی؟ جواب داد با دستمالم پاک کردم. از زیر ماشین نیز مرتب صدایی به گوش می رسید که دلالت بر شکستگی فنری یا رینگی می کند، اما راننده بدون اطلاع به حرکت ادامه می دهد. رفیقم که آب از چشم و بینیش جاریست، همون دستمال کذایی را از جیبش بیرون کشیده چشم و بینی خود را خوش می کند. به اون می گویم آخر خبر مرگت زواری، این نجسکاری ها چیز که می کنی؟ می گوید اشکالی ندارد، هر جا خواستم چماغم را آب بکشم، چشم و دماغم را هم نیز آب می کشم. اینجا مرز اردن است و به ناچار هر یک مثل حلزونی در پوست خود رفته، جای خود را به هم زده، برای بازدید گذرنامه پیاده شدیم. در این وقت که هر یک به فکر آن بود که هر چه زودتر گذرنامه خود را پس گرفته به اتوبوس برود، همسفرم را دیدم که غافل از همه حواسش متوجه جوان آلمانی است. خود را به او رسانده گفتم بدجوری نگاهش میکنی، تازه کهنه دیده، در حالی که از سرما صورت لاغرش به رنگ کفگیر اجاق و بینیش به صورت بادمجان بادزدی در آمده بود. جواب داد چیزی که از خدا پنهان نیست از تو چه پنهان باشد، این پسر پاک هلاکم کرده است. در هر حال این تیکر رو ما میگذرونیم و میرسیم به اردن هاشمی. یک شنبه 23 اسفند ماه 43، با اینکه الان ساعت 8 صبح است و آفتاب چند نی بالا آمده، اما هنوز مسافران به حال نیامده و اتومبیل که جلوی قهوه خانه برای صرف صبحانه متوقف شده کسی پیاده نمی شود. نه به خاطر این باشد که در موقع نماز صبح هم که راننده نگاه داشت کسی پیاده نشد، و با آنکه چند نفر معمم ظاهر بیت الله هم در اتومبیل همه جا منظور نویسنده، البته از اتومبیل یعنی اتوبوس، آنها نیز هر کدوم به بهانه انقدر تعلل کردند تا آفتاب برآمد و به حال عذر افتادند. در اینجا میخواد سعی کنه بگه که با اینکه میتونستن پیاده شن غذا بخورن، برای اینکه پول خرج نکنن هی بهانه می آوردن و می نشستن. بعد با خودم گفتم هرچه که باشد، اینها که چلوار صد تا زیر شلواری را عمامه کرده و به سر بستن، راه بهشت و جهنم را بهتر از من بلدن، و اگر بی نمازی اشکال هم می رساند هر طور که بود می خواندن. میگه اینا نه تنها برای قضا بلکه برای نماز خوندن هم که باید می رفتن مکه بلند نمی شدن. عاقبت اتومبیل نزدیک قهوه خانه ماند و وقتی پیاده شدیم دیدیم که یکی از رنگ‌های عقب شکسته و لاستیک آن به طور دور چرخ به صورت حلقه‌ای که حقباسا به سر چوب می‌گردانند در آمده است. راننده‌های عرب اصولا از مکانیکی اتومبیل اطلاعی ندارند و تا اتومبیل راه می‌رود راهش می‌برند، و مثل رانندگان ما که از جزئی صدای ماشین سر درآورده در صدد مرمت برمی آیند به سر و صدای ماشین توجهی نمی کنند. روی همین حساب ماشین هایی را که به آن ممالک صادر می شود ممتازتر می سازند و شکست و بستش را کمتر می نمایند. از دقت در اتومبیل ها و طرز ساختمان آنها بود که پی بردم این که می گویند فلان چیز مخصوص آب و هوای فلان جا ساخته شده، یعنی که مثلا ممالک عربی باید وسایلشان محکم‌تر و باطن‌دار باشد و از آن ایران بی مغز و توخالی اما خوش رنگ و لعاب و بزک کرده. شوفر و مالک ماشین اتومبیل را از شهر با 60-70 نفر مسافر برداشته به راه افتادند، اما حالا که خراب شده نه صاحب ماشین بلد است که آن را درست کند، نه شوفر و شاگرداش، و نه اینکه اسباب و وسایل کار را هم ندارند. عاقبت راننده های چند اتومبیل باری یعنی کامیون ها که جلوی قهوه خانه پارک کرده بودند جمع شده آچار و ابزار آوردند و مشغول بودند که من آنها را به حال خود گذارده داخل قهوه خانه شدم. از دخمه اول که در آن بخاری میسوخ و عده به گردش حلقه زده بودند گذشته وارد دخمه دوم که دستگاه قهوه خانه و آشپزخانه در آن قرار داشت شده صبحانه خواستم. با آنکه جز پنیر و نان و تخم مرغ چیزی در بساطش نبود، هرچی به اون گفتم برایم تخم مرغ را بپز حالیش نشد، تا بالاخره مجبور شدم عربیم را به کار انداخته به او بگم اربع بیز معشم انت تب اطبخو، مثلا یعنی 4 تخم مرغ با روغن برای من بپز. حالا این عربی آب نکشیده با عربی خودشان و اصل مطلب موافق بود یا نه نمیدانم، اما همان اربع بیز یعنی 4 تخم کار خودش را کرده و تخم مرغ و روغن حاضر شد. با کره و نان مشغول خوردن شدیم، جای همه خالی که آن تخم مرغ و روغن و 2 چای پشتش در آن بیابان سرما به قدری به موقع و به جا بود که مثل هماغوشی با زنان همسایه لذت داد. از قهوه خانه که بیرون رفتیم اتومبیل هم مرمت شده بود، سوار شدیم، ولی همین خرابی اتومبیل مرا بران داشت که با خود بیندیشم که آیا سابقه بر این که وسیله نقلیه جز شتر و اسب و الاغ وجود نداشت و مردم باید این راه دور و دراز و این دشت های پهناور بی آب و علف را که هنوز هم تا چشم کار می کند اثری از آبادانی و حیات در آن دیده نمی شود طی کنند، آیا زائرین بیت الله چند گیزهی برمیانگیر که به آن همه مشکلات و خطرات تن در داده خود را به هزار مانع کوچک و بزرگ یعنی برخورده با اعراب جانی و قتال طریق هم در آن بود مواجهه داده و تن به سفر دهند؟ آیا آنها هم برای کسب شخصیت و اعتبار بیشتر و مقام کلمه حاجی به این راه روانه می شدن یا واقعا غلبه ایمان و امتثال امر اولوالامر بادارشان می ساخت؟ هرچی به مغز خود فشار آوردم که جواب درستی برای این سوال پیدا کنم نشد. اما وقتی از طریق به خاطر آوردن نامه از عاشقی که از حرمی از اهرام مصر به دست آمده بود به سوابق روحی و اخلاقی بشر به عقب رفتم و عاشق 5000 سال پیش را دیدم که مثل عاشق امروز از جفای معشوق فریاد برآورده و از درازی شب هجران ناله سر داده است و جعبه جواهر و لباس زربفت آن زن 4000 سال پیش را که از حفاری به دست آمده بود به نظر آوردم و به شکوایی ارسطو از یار ناموافق و گریز دیوژن حکیم از معاشرین ناهموار دقت کردم، من به این نتیجه رسیدم که وقتی عاشق 50 قرن پیش شبیه عاشق قرن اتم میزیسته و زن 4000 سال قبل همانند زن امروز زینت میگرده و خود را می آراسته و دانشمند گذشته مثل دانشمند امروز خون می‌خورده و معاشر گذشته مشابه معاشر امروز مزاحمت داشته است و جمجمه مرده ما قبل تاریخ با جمجمه مرده حال تفاوتی نداشته است، به طور قطع مؤمن سابق هم مثل مؤمن لاحق فکر می‌کرده و حاجی 1000 سال پیش هم مانند حاجی امروز می‌اندیشیده است. حال تا چه حد این تصورات مقرون حقیقت باشد الله اعلم. بیش از 400 کیلومتر در خاک اردن به جلو رفتیم. تا به حال بجز یک قهوه خانه و ساختمان محقر گمرکی که ذکرش گذشت دیگر اثری از آب و آبادانی دیده نمی شود. نه سبزهی به چشم می خورد و نه درختی، نه رودخانهی و نه جویی. سنگ های سیاه قلوهی زیاد و اندازه های مختلف که همه دشت دمن را گرفته و با آنکه کوه و تپه پیدا نیست، اما این سنگلاخ وسیع اراضی زیادی از این مملکت را از حیز اندفاع خارج کرده است. ماموران دولتی میان را لباس های زمستانی شتر رنگ به تن دارند و رشته ها و منگوله های قرمزی آویخته و چفی و آگال و چند قطار فشنگ و یک هفتی رو خنجر قاب نقره‌ای به کمر بستن و خود را از دیگران متمایز ساخته، در این حال سر وضع مرتبی دارن. ساعتی که دیروز حرکت کردیم تا الان که رادیوی عرب پشت سر من با صدای بلند باز است و اگرچه عده‌ای صدا در آورده و ناراحتند، اما عرب ها دقیقه حاضر نیستن صدای آن خاموش شود و من که سالها بود هرگز به میل خود پیش رادیو را باز نکرده بودم، این صدای مزاحم چنان می نمود که کم مانده از کاسه سرم از جا بلند شود. شکر خدا با همه استتاری که صاحبش در آن رادیو به عمل آورد، آخر به چنگ مامورین گمرکی افتاد و آنچنان گمرک سنگینی برای آن رادیو از آن گرفتند که از زور دلخوری تا آخر دیگر صدای آن را در نیاورد و راحت شدم. اعراب به ساز و آواز رادیو زیاد علاقه‌مندند و در هر گوشه کناری رادیویی صدای شنیده می شود. از اروپایی لذت بردم که چند گونه رگ خواب هر یک را به دست آورده، هر کدام را با یک نوع اسباب بازی سرگرم میکنند. ایشون به اروپا نرفته ولی میگه که این اروپایی هستن که رادیو میفرستن و درآمد خوبی دارن. برای ورود به شهر عمان که پایتخت اردن باید باشه، لازم بود از اتوبوس بیابانی به اتوبوس شهری آنجا منتقل شویم، زیرا راه های پرپیچ و خم و جاده ها و خیابان های باریک شهر امان اجازه نمیداد که اتوبوسی به آن بزرگی از آن بگذرد. این شهر در دامنه چند رشته جبال یعنی کوها و در گودی واقع شده است. داستانهایی صحبت میکنه از اردن، عمان و راه دوری که برای رفتن به مکه انتخاب کردن دریغ از ایران که ویران شود.
دریغ از ایران که ویران شود. خونم بلند و نشیر شود.
رادیو ایران همراه فارسی زبانان،
ما همیشه با شما هستیم.
670 AM.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی، Trust, Asset Protection, Tax and Business Planning Attorney. دلایل اصلی برای داشتن تراست و استیت پلنینگ.
اگر شما دارای خانه و یا ملک تجاری هستید،
اگر دارایی شما بیشتر از 184,500 دلار می باشد،
اگر فرزند زیر 18 سال دارید،
اگر تازه ازدواج کردین و یا تازه طلاق گرفتین،
و یا اگر دارای بیزینس شخصی خود هستین،
برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت پلنینگ، بیزینس پلنینگ، اسید پروتکشن پلنینگ و پروبیت با من علی طلایی با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید.
818-285-285-0
طلایی لا.com، دفتر مرکزی در وودلند هیلز،
انجام تمام امور در کل کالیفرنیا. 818-285-2850.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیونیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیونیکیشن و با همکاری معروف ترین و زبده ترین شرکت های تلفن AT&T, Spectrum, Cox, Frontier و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
احبه نیلوفر جان، چه عجب، وقت کردی بیای ورزش. پس مامانتو چی کار کردی؟ از ریهب اومدن خونه؟
بله سارا جون، با یه کمپانی هوم هلس آشنا شدم که میان منزل تمام خدماتو برای مادر انجام میدن. تنظیم داروها، قند خون، سرم غذایی، فیزیکال تراپی، پرستارای آگاه و مهربون، حمام کردن، آزمایش خون توی منزل، لوازم پزشکی و خیلی کارهای دیگه. تازه هر موقعم که میخواد بره دکتر یا بیمارستان میبرن یا میارنش.
خوش به حالت نیلوفر جون، چقدر عالی. شمارهشو بده به من، زنگ بزنم به این هوم هلف برای بابا و مامانم.
با گلوریا تماس بگیرید. 310-940-8388 310-940-8388. با داشتن بیمه مدیکر هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود. 310-940-8388.
سلام آقای وکیل.
چه سلامی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال یه تصادف هم نکردی؟
شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
وکیل شما چطور؟
مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
رادنی مصریانی.
تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
مصریانی.
میدونی خرید خونه با منه با وجود تورم و گرونی قدرت خریدمون ضعیف شده؟
اتفاقا خرید روزانه خونه ما هم با منه، ولی ما مشکلی نداریم.
مگه میشه؟
بله که میشه، چون من فقط از ولی مارکت پلیس خرید میکنم. همه چی دارن با قیمتهایی خیلی منصفانه، آخه هر روزم دیل دارن. ولی مارکت پلیس با سه شعبه در رسیدا، سیمیولی و والنسیا هنوز هم بهترین است. انواع گوشت، مرغ، سیفود و غذاهای دریایی، میوه و سبزیجات ارگانیک و فرش، شیرینی‌های مرغوب و انواع نان خوشمزه. ولی مارکت پلیس در ارائه محصولات لبنی و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی هم حرف اول رو می‌زنه. اگرم وقت ندارید، با خرید آنلاین در کمترین زمان با ارسال اینستاکارت از مزایای نگین سوپرمارکت‌های الی بهره بگیرید. پلازای ولی مارکت پلیس در رسیدا گوشت کوشر، نان داغ و رستوران هم داره.
818-609-1955 ولی مارکت پلیس دات کام.
آب بهتر، زندگی سالمتر. برای افزایش احساس جوانی و سلامتی با من شادی پزشکی تماس بگیرید تا با عوض کردن آب نوشیدنی خود شما همین هدیه را تجربه کنید. شادی پزشکی دات کام 818-633-3399.
من گیتا صرافان، مشاور وام شما. اگر تصمیم به خرید خانه را دارید و نمیدانید از کجا شروع کنید، اگر به فکر عوض کردن وام منزلتان هستید ولی نمیدانید چه نوع وامی مناسب شماست، با من تماس بگیرید. مطمئنم 28 سال تجربه و صداقت من راه شما را همراه خواهد کرد. تلفن تماس 818-907-8158-818-907-8158. گیتا صرافان.
الو
حسن جون، دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب تر مکمل مدیکر برام بگیره.
تلفن کن به مجتبی فکرفر.
برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور و جوری هم که دارم، کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن باشه که بیمه کلکل نکنم.
زنگ بزن به مجتبی فکرفر.
یه بیمه ای عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام.
دیگه چی نمیخوای؟ هم مشکلاتتو حل میکنه، هم جیم ممبرشیپ مجانی برات میگیره. ببین، انتخاب مشتبه فکورفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است. همین الان زنگ بزن به مشتبه فکورفر. تلفنش هم اینه: 714-921-921-4 714-921-921-4. عضو 08.
مثل اینکه این آقا مشتبه فکورفر مشکل گشاست. دست درد نکنه، خیالم راحت کردی.
لایسنس نمبر 0D57926.
مانیکا یکانی، مشاور املاک قابل اعتماد شما. 800-220-96-09. مانیکا یکانی، یه
ترستد ریلتر این بیولی هیلز. پوتین رو گلوم، تناب دور گردنم، جوتر که روی پام، ولی با ظرف میزنم زخم بازمو. محکم فشار بده، تو خسته میشی و من جا نمیزنم. زانوم روی خاک، مرگم مسلمه. این شعر آخری تنها سلاحمه. بازم ازم بگی، خاکم رو خونم و حتی جنازمم.
Oh,
وقت جنگه، دایا دایا وقت جنگه، اطار کشماله سرم پر از فشن، جونم پر از فشن، جونم دایا دایا وقت جنگه، دایا دایا وقت جنگه، اطار کشماله سرم پر از فشن، جونم پر از فشن، جونم سیلو برگم رو بذار رو ما دیونم، راه جنگیدن و خیلی خوب میدونم، مرد خوب تک سوار میونه میدونم، میونه میدونم، پس به با وفای من بیا دوباره، وقت جنگیدن و وقت کار زاره، ابر کینه های من میخواد به با خاره، میخواد به باره، دایا دایا وقت جنگه، دایا دایا اتار کش بالای سرم پر از فشن، جونم پر از فشن، جونم ای که خسته ای و دور از آشیونه،
دایا دایا
با سرود من بخون که بی بخونه،
دایا دایا
پشت هر مرد سوار به رنگ خونه، به رنگ خونه،